آقای کوچکی عزیزم، بله. با توجه به اینکه ما ظاهرا فقط فردا رو مونده و من میخوام فردا دیگه تخصیص بدم به بهره‌وری مدیریت منابع انسانی، یعنی بله. خود نیروی کار صحبت کنم، امروز در مورد نحوه کارش بعد بهره‌وری نحوه کار رو میگم. سعی میکنم با توجه به مطالب زیاده یه مقدار سریعتر و سرخوانی‌تر بگم. مفروض من اینه که کارآفرین محترم که داریم برنامه رو میشنوه، اگر یه کد واژه‌ای رو من اینجا میگم اگر دوست داشته باشه میره تحقیق
پیگیری میکنه. بله
بله،
نحوه کار رو بفرمایید.
بله، ببینید ما وقتی میگیم بهره‌وری نیروی کار، در واقع بعد یه نگاه هم داشته باشیم آقای کوشکی به خود کار. گاهی وقتا خود کار بهره‌ور نیست، ما تلاش میکنیم نیروی کار رو بهره‌ور کنیم. خود کار رو مثل تکنیک‌های روزه قبل که گفتم، باز میخوام یه تکنیک بگم، از تجربه موفق بشری استفاده کنیم.
بله.
مثلا کشور ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم در حد نابودی پیش رفته بود، اومد با یه سری کارها من جمله اصلاح تفکر و تکنیک‌ها تو حوزه کار، این کشور رو از یه کشور جنگ زده دوباره به یه اقتصاد برتر تبدیل کرد.
بله.
یکی از فلسفه هایی که الان به کار ما میاد و به شدت ما در عمل دیدیم تو ایران اثراتش رو، فلسفه کایزن هست. کایزن یعنی تغییر برای بهتر شدن یا بهبود مستمر. اینو میگه، میگه که شما لازم نیست تغییرات انقلابی و عجیب و غریب و تکنولوژی های آنچنانی و اینها بردارید بیارید تو کسب و کارتون. هر روز یک قدم به جلو برید، هر روز یک مسئله رو پیدا کنید، حل کنید و تهش میخواد به این برسه.
بله.
میگه شما در واقع تغییر به سمت بهبود رو به عادتتون، به سبک زندگیتون تو کار تبدیل کنید. بر چه پایه استواره؟ مثلا میگه آقای مدیر، اینا در واقع توصیه‌هایی از آقای کوشکی که بله. تک تک مدیران ما باید این رو انجام بدن.
بله.
میگه اولا آقای مدیر شما برو تو محل گنبا. گنبا یعنی محل واقعی کار و جریان ارزش. خیلی بله. از مدیران ما آقای کوشکی تو اتاقشون نشستن بدون اینکه خبری از واقعیت‌های کاری که کارگر انجام میده. کارگر
باشه.
که میگم باز تاکید میکنم منظورم تمام پرسنل هست.
بله.
دقیقاً. ببینید که تر از اونها واقعا به معنی واقعی اطلاعاتی داشته باشه، میخواد اونها رو بهبود بده تا وقتی که حس و حال کارگرت رو، واقعیت‌های محیط کارش رو، مسئله هاش رو، مدل ذهنیش رو اگه ندونی و نشناسی چطور میخوای این رو مدیریت کنی؟ پس اولیش اینه آقای مدیر محترم، پرس زنی تو محیط کار خودش اولین قدم بهره‌وری بماند که چقدر انگیزه میده به پرسنل که خب مدیر ما خاکی مردمی وسط میدونه و خودش عامل به این موضوعات هست. این قدم اول.
بله.
قدم دوم اینه، میگه قبل از اینکه کارگر رو بهره ور کنی نحوه انجام کار رو بهره ور کن. حالا اون چجوری اتفاق میفته؟ مثلا شما باید فرایندهای خودت رو بشناسی بهره ور کنی. تو اینجا ما یه تکنیکی داریم مثل روش کارسنجی و زمانسنجی. شما تک تک وظایف پرسنل رو باید بری ارزیابی کنی از نظر نحوه انجام کار و مدت و هزینه انجام کار. ولی که این کار انجام بشه، دوباره تکنیک کایزن اومده از یک مثلثی به نام مثلث مو استفاده کرده، موری، مودا و مورا. اینو میگه، میگه آقا اول برو ببین تو کارهایی که داری به پرسنلت میدی ببین آیا ما بار اضافه و فشار بیخودی نداریم. خب وقتی شما بار اضافه و فشار بیخودی چه به نیروی کار چه به ابزار کار وارد کنی، یه جایی شما رو وسط کار نگه میداره.
بله.
دستگاهت خراب میشه، نیرو بی انگیزه میشه. پس اول حواست باشه، فکر نکن با بار اضافه گذاشتن تو برنده ای، تو نابودش کردی. نکته دوم میگه موراها رو پیدا کن. موراها چی هم؟ نوسان ها و بی نوسان ها. یه روز ما 2000 قطعه برای تولید سفارش میگیریم، فردا 4000 تا، پس فردا هیچی، اون یکی روز 10 برابر، پس فردا 2 برابر. خب این تکلیف پرسنل رو به هم میزنه، این پایداری رو، نظم رو به هم میزنه و اصلا کلا پیش بینی پذیر بودن رو به هم میزنه. وقتی هم این اتفاق بیفته بعد تازه موداها شکل میگیره، که خود موداها 7 مورد من اشاره کلی میکنم چون فرصت کمه.
بله بله.
موداها اشاره کلی اینه، مثلا تولید بیش از حد. مودا یعنی اطلاق و دورریز، هر چیزی که باعث اطلاق و دورریز میشه. 7 تا شما شناسایی کردیم. میگه مثلا تولید بیش از حد میکنی، چرا؟ چون پیش بینی قبلی نداشتی. خودش میشه ضرر انبارداری، اضافه فضای اشغال، احتمال فساد، سرمایه بلوکه شده شما. دومیش میشه انتظارها، اینکه مثلا یک کارگری منتظر یه قطعه از فرآیند قبلی آماده بشه بیاد بهش تحویل داده بشه، خب این خودش باعث پرتی منابع و کاهش بهره‌وریه.
یه دقیقه فرصت داریم آقای دکتر.
بله پس من اشاره میکنم حمل و نقل اضافه بین قطعات و مکانها، پردازش اضافی، موجودی اضافه، جابجایی غیر ضروری و محصولات معیوب که اینها تک تکش حالا توضیحات داره، ولی جناب کوشکی عزیزم کلیت اینه سعی کنید سیستمتون رو بسازید، سیستم سازی کنید و اون رو پایدار کنید با اصلاح فرایندها.
سپاسگزارم آقای دکتر سلامتیش. سلامت باشید.
زنده باشه کوشکی.
خدا نگهدارت باشه. دوستان عزیز گفتگو کردم با آقای دکتر وحید رضا صادق منش، کارشناس کسب و کار. خب عرض کنم حضور شما، ما پرسشمون این بود که راجع به ایران شما چگونه میتونید این کشور رو، نام ایران رو، ظرفیت ایران رو، توانمندی کشورمون رو به یک غیر ایرانی منتقل بکنید، اون رو معرفی بکنید. دوست داشتیم که شما دوستان بفرمایید چطور معرفی میکنید، اگه بخواید برای فردی که ایرانی نیست ایران رو معرفی بکنید. 30,036,037 رو معرفی کرده بودیم خدمتون که پیامک بزنید و بسیاری از دوستان هم زحمت کشیدن و پیامک های خودشون رو ارسال کردن، ما در چند بخش هم خوندیم. تا لحظات دیگه تعدادی از این پیامک ها رو هم خدمتون عرض میکنم. اما انتظار داریم شما دوستان عزیز مکنونات قلبی خودتون رو راجع به ایران بیان بکنید، همان گونه که شبها در میادین در خیابانها با پرچم ایران در واقع دارید عشق بازی میکنید برای وطنتون. دوست داریم اینها رو هم برای ما میگفتید. البته بازم فرصت دارید، ما در پیام رسانه‌های داخلی در فضای مجازی میتونیم این کارهای صوتی و تصویری رو از طریق 0932985-0 دریافت بکنی و استفاده بکنی. اما بریم سراغ سامانه پیامکی 30,036,037. گفتن وقتی دست‌های کارگران و مهندسان و کارآفرینان و تولید کنندگان به هم میرسن، دیوار وابستگی فرو میریزه و ایران ما در هوای خودکفایی نفس میکشه. شنونده دیگری گفتن کارگاه ها و کارخونه های توانمند به خوبی میدونن خودکفایی از اصلاح الگوی مصرف آغاز میشه و این رو ایران و ایرانی خوب میدونه. و دیگر شنونده ما گفتن یکی از ملزومات پایداری و توسعه پایدارم ایمنی شغلی و صنعتی است در کشورمون، که واقعا این پایداری توسط ایرانیان در این مدت به نمایش گذاشته شده. شنونده دیگری گفتن کارگران با تجربه ایران میدونن، این رو به عنوان یه درس به دیگران توصیه میکنیم، میگن تاب‌آوری صنعتی در مهندسی تعمیرات نهفته. و دیگر شنونده ما گفتن انعطاف مهمترین ابزار پایداری در موج تغییره. شنونده‌ای گفتن باید به افرادی که غیر ایرانی هستن بگیم تجربه نشون میده مشاغل خانگی نباید به یک زنجیره تأمین دوردست وابسته باشه. یادتون باشه تنوع باید داشته باشیم، فقط به یک مشتری هم نه، یا یک بازار چه نباید تکیه بکنیم. بازارهای محلی، شبکه‌های اجتماعی، فروش مستقیم رو همزمان فعال نگه داریم تا بتونه ایران سر پا نگه داشته بشه. خب انشالله فرصتی باشه باز هم پیامک های شما رو میخونم. خیلی متشکرم از عزیزانی که برای ایران مطالب بسیار خوبی رو نوشته بودن و برای ما ارسال کرده بودن و گفتن اینها رو ما با همین زبان و با همین عمل کرد میتونیم به دیگران منتقل بکنیم تا نام ایران و ایرانی همیشه پایدار باشه.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. شما سرمایه. پایداری رمز پیروزی ماست برای وطن.
مردم علاش در وطن است.
خب دوستان عزیز، شاید این آخرین ارتباط ما باشه در این برنامه. اجازه بدید گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر سجاد حاجی احمدی که کارشناس کسب و کار هستن. ایشون بحثشون در مورد زمان بحران برای کسب و کار هست و مطالبی رو هم اشاره داشتن در جلسات قبل. اجازه بدید باب صحبت رو در این برنامه با ایشون باز بکنیم و موضوع جدیدی از زبان ایشون بشنویم. آقای حاجی احمدی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام، عرض ادب، روز شما بخیر.
خیلی متشکرم. بفرمایید امروز ما چگونه میتونیم از محضر شما استفاده بکنیم؟
سلامت باشین. مواردی که من امروز حالا آماده کردم عملا پیوست صحبت‌های روزهای گذشته است، برای اینکه زمان رو بتونیم مدیریت کنیم. با اجازه شما من برم سراغ اصل مطلب.
خواهش میکنم.
نکته که تو روز گذشته گفتیم بیشتر شامل حال کسبه و صاحبین کسب و کارها. امروز میخوام یه نگاه خیلی عمیقی داشته باشیم به مدیران هر کسب و کار. مدیرای امروز خیلی درگیر شلوغی هستند، نه درگیر اثرگذاری. خب این عملا با جلسات زیاد، با کار زیاد و خروجی کم نمیتونه برای ما آورده مؤثری داشته باشه. تو بحران ما باید تمرکزمون روی این موضوع باشه که فعالیت‌های کم اثر رو عملا حذف کنیم.
بله.
دوم، در راستای اهدافی که داریم و استراتژی کلی کسب و کاری که داریم، به عنوان یک مدیر اولویت بندی فعالیت‌ها رو ما به عنوان سرلوحه کارمون توی تمام بخش‌های کسب و کارمون قرار بدیم. خیلی موقع ها من توی کسب و کارها میرم میبینم که یک مدیر کاری که اصلا باید نیروهای مدیران میانی ایشون انجام بدن یا کارشناسانشون باید انجام بدن، میبینم خود مدیر مشغول انجامه.
بله.
یا کاری که داره کارشناس انجام میده، مدیر میانی انجام میده، یا مدیر ارشد یک سازمان داره انجام میده، کاریه که میتونه موکول کنه به آینده. چرا؟ چون اولویت بندی نکرده. ما کارها رو میگیم حتما باید اولویت بندی بکنیم، یک جدولی ترسیم میکنیم، کارهای مهم، کارهای غیر مهم، و از طرفی کارهای فوری و کارهای غیر فوری.
بله.
ما در مجموعمون صرفاً باید کارهای فوری و مهم رو انجام بدیم، یعنی تلاقی دو فعالیت باید حتما کار مهم و فوری باشه. کار غیر فوری رو ما میتونیم در زمان دیگه ای انجام بدیم. کار غیر مهم رو اصلا نباید ما وقت براش اختصاص بدیم. باید یا تفویض اختیار کنیم یا اینکه کلن حذف کنیم. یعنی کار غیر فوری و غیر مهم کلن باید حذف بشه.
بله.
کار مهم غیر فوری باید تفویض اختیار بشه یا به زمان دیگه موکول بشه. پس اینها رو باید در نظر بگیریم به عنوان یک مدیر سازمان. اگر قرار ما اثرگذار فعالیت کنیم، پس جلسات زیاد الزاماً لازم نیست. پس نیازیست خیلی من بگم سرشلوغم دارم کار میکنم؟ نه، مدیر اتفاقاً باید با کمترین فعالیت بیشترین تمرکزش رو روی راهبری مجموعه خودش قرار بده.
بله.
تمرکز رو بذاره بر سودآورترین بخش کسب و کار خودش، بر مشتریان اصلی خودش. خیلی موقع ها من دیدم مدیران وارد جلساتی میشن که خروجی اون جلسه هیچه و بیهوده بیهوده است. در بحران هر فعالیتی که پولسازی نداره، اعتمادسازی نداره، باید من دوباره ارزیابی کنم چرا این فعالیت داره انجام میشه در مجموعه من. این نکته کلیدی هست که باید مدیران در نظر بگیرن. مشتری امروز نسبت به گذشته خیلی آگاه تر شده. پس مشتری امروز صرفا نمیاد یک خریدی از من انجام بده و برود. مشتری امروز مقایسه میکنه، تحقیق میکنه. ما یک بخشی از مشتریان رو وقتی دستبندی میکنیم در دستبندی 11 تانه میگیم مشتریان محقق. کلن کارشون تحقیقه، میرن میخونن در رابطه با کالا، در رابطه با برند، در رابطه با شرکت، در رابطه با مدیران. چرا؟ چون دنبال اعتماد هستن. یعنی نخ تسویه ما نخ تسویه اعتماده. پس نظرات رو میخونن، نظرات رو میشنون، در رابطه با کل سازوکار کسب و کار من تحقیق میکنن، رصد میکنن. پس من به هیچ عنوان نباید اغراق کنم، به هیچ عنوان نباید وعده غیر واقعی بدم و به هیچ عنوان نباید کار بیکیفیت از آنچه که دارم وعده میدم تحویل مشتری بدم. امروز اعتبار مهمتر از تبلیغ شده.
بله.
ما دیروز عرض کردیم خدمتتون که تبلیغات به هیچ عنوان نباید قطع بشه، ولی باید هوشمندانه عمل بشه. تبلیغات هوشمندانه مهمه. تبلیغاتی که سبب بشه افزایش اعتبار من حاصل بشه و نتیجه بشه، نه این که من بیام قلوب کنم، وعده های دروغین بگم و مشتری به جای این که جذب بشه دفع بشه از مجموعه من.
بله.
نکته دیگه که میخواستم امروز خدمتتون عرض کنم اینه که بحث بحران سبب میشه که ما به مدیران یادآوری کنیم که بحران بخشی از جریان کسب و کار ما هست. آقای نیکولاس نسیم طالب یک نویسنده لبنانی تبار هست که جزء مدیران برجسته و اساتید استراتژی در جهان هستند. ایشون یک نظریه ای دارن که میگن مدیران باید یاد بگیرن با عدم قطعیت زندگی کنن. ما هیچ چیز قطعی نداریم. پس یکی از مهمترین مهارت‌های امروز اینه که ما توانایی تصمیم‌گیری در شرایط ابهام رو داشته باشیم. مدیر حرفه‌ای مدیریه که منعطف باشه، مدیریه که سریع تطبیق بده خودش رو، سناریوهای مختلف رو بتونه طراحی کنه، وابستگی‌ها رو بتونه پیش‌بینی کنه و به حد اقل برسونه و عدم قطعیت رو در تمام تصمیمات و در تمام سناریوهای خودش بتونه ببینه، در نظر بگیره. متغیرهایی که میتونه تعیین کنه یک مسیر ممکنه متوقف بشه، اون متغیر رو شناسایی کنه و حالتهای مختلف رو در نظر بگیره. پس عدم قطعیت در شرایط بحران رو ما باید بپذیریم. و یه نکته‌ای که خیلی مهم هست، این برای تمام جهان هست، نه صرفا برای ما داخل ایران. ما دیگه نمیتونیم منتظر ثبات کامل باشیم. من شاید 20 سال پیش، 50 سال پیش، 100 سال پیش میگفتم یک کسب و کاری تا یه ثبات داره کارش پیش میره، ولی امروز در تمام دنیا عدم قطعیت حاکم هست.
بله.
پس عدم قطعیت رو باید در تمام تصمیماتمون در نظر بگیریم. من تأمین کننده قطعی ندارم، باید تأمین کنندگان متفاوتی رو داشته باشم که هر کدوم از دست رفت نفر بعدی رو جایگزین کنم. باید اینقدر ارتباطم با مشتریان و تامین کنندگان و همکاران صنفی خودم، با سرمایه گذارا، با شرکای تجاری اینقدر تعددش زیاد باشه و اینقدر قوی باشه که برای من یک مزیت رقابتی بشه.
بله.
بسیاری از مشکلاتی که در بحران‌ها ایجاد میشه با ارتباطات حرفه‌ای عملاً حل میشه، ولی خیلی از کسب و کارها یا خیلی از مدیران کسب و کار که دید و نگرش سنتی دارن، تصورشون اینه که باید من تزریق نقدینگی کنم، باید حتما پول داشته باشم، با بله. پول میتونم این بحران ها رو حل کنم.
بسیار خوب آقای دکتر حاج احمدی، ما این گونه برداشت کردیم که مدیران کسب و کار عملیات کم اثر رو باید حذف بکنن، اولویت بندی در تمام بخش‌های کسب و کار داشته باشن، در مجموع فقط کارهای مهم و فوری رو رویش متمرکز بشن، چرا که مشتری امروز تحقیق میکنه و بحران یه بخشی از کار ما هست. این رو من خیلی خلاصه گفتم، خیلی کلام قل و دل که دوستان همین درس رو به هر حال تکرار کرده باشم. ممنونم از شما جناب آقای دکتر حاج احمدی و از حضورتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما. عزیزان شنونده، با آقای دکتر سجاد حاجی احمدی کارشناس کسب و کار در مورد بحران در زمانی که کسب و کار داریم صحبت میکنیم. خب من یک نکته رو خدمت همه دوستان عزیز با توجه به توصیه هایی که میشه عرض بکنم. گفتن اگر شما هم دوستدار محیط زیست هستید، به خوبی میدونید که قبل از خروج از محل کار نه تنها باید چراغ ها خاموش باشن، بلکه آماده به کار دستگاه ها باید باشن، قطع بشه، متوجه بشن. بعضی موارد هست که لازم ما این آمادگی رو داشته باشیم. بسیاری از دستگاه های صنعتی حتی در حالت آماده به کار هم برق مصرف میکنن، لذا امیدواریم همه ما تلاش بکنیم برای اینکه از این فرصت هایی که برای همه ما فراهم شده بهره برداری بکنیم در جهت مصرف بهینه حامل های انرژی. و ما امروز خب با کارشناسان مختلف صحبت کردیم، خبرهای اقتصادی ایران و جهان رو شنیدیم در مورد حامل‌های انرژی و مسائل اقتصادی در خلیج فارس با کارشناسان محترم هم صحبت شدیم، بحران و بهره‌وری رو مورد توجه قرار دادیم و تلاش کردیم که راجع به قرارگاهی که بسیار اهمیت هم داشت گفتگو بکنیم در مورد بسیاری از کالاهای اساسی و همچنین رصد و پایش کالاهای اساسی و پتروشیمی کشورمون. من فرصت رو غنیمت میشمارم و خداحافظی میکنم. نامت بلند باد ایران.
ایران من ای سرزمین من، تا ساخت بیا بربادن ایران است جغرافیای خشبین من تاریخ سرشار از جوان مردی شعر بلند دلنشین من ایران من ای سرزمین نور ای خاک تو ملک اهورایی اسم تمدن از تو زاده شد ای زادگاه هرچه زیبایی ای زادگاه هرچه زیبایی شگفت از باور و ایمان مفهوم اسم آهنین من ای که گره خورده به نام تو هم پیش از این هم بعد از این من تو خواستگاه عشق و ایمانی مقصود رب العالمین سرزمین من ساقت بیاور سرزمین من ایران من ای سرزمین نور ای خاک تو ملک اهورایی اسم تمدن از تو زاده شد ای زادگاه هرچه زیبایی ای زادگاه هر چه زیبایی
مساوی در زندگی شما به چه معناست؟
هیچ ضربه سر و توی دروازه توی دروازه استقلال یک پرسپولیس یک
آیا مساوی همیشه یک نتیجه خونساست؟
یادتون باشه این مساوی برای ما مفهوم باخت رو داره.
کوتاهی در بهینه مصرف کردن مساوی است با
این خشکسالی در 52 سال گذشته بی سابقه بوده و تقریبا همه استانهای کشور با این تنش آبی درگیرن.
حساب و کتاب با شما.
مقایسه بکنم نسبت به روز مشابه سال گذشته ما 50% ظرفیت سال گذشته رو داریم. این کاهش ها در شروع سال آبی جدید مطمئنا شرایط رو برای ما یکم سخت خواهد کرد.
این توصیه نیست، یک هشدار. بهینه مصرف کنیم.
من هر روز دارم توی این شبکه های رادیویی یا کانال های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح توی مسیح پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه هم مثل طلا، سکه، ارز.
آقا من تا حالا بتونستم یه جایی رو پیدا کنم که یه تحلیل درستی از بازار مسکن به من هادیه.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سفت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.